در آیه 49 سوره مبارکه صاد خداوند می‌فهمد هازا ذکرون، این قرآن یه ذکریه، یه یاداوریه برای اون کسایی که و ان للمتقین لحسن و مآب. مآب یعنی مرجع، یعنی بازگشت اون انسانی که قدیمی ها موقعی که دعا میکردن از خدا عاقبت به خیری میخواستن، از مراجع تقلید میپرسیدن اگر خدا چندین دعا برای شما مستجاب شده بگذاره، همه رو اما رد کنه، یک دعا بیشتر برای برآورده شدن برای شما باقی نگذاره، شما اون یک دعاتون چیه؟ همه میگفتن عاقبت به خیری. عاقبت به خیری خیلی مهمه. این عاقبت به خیری این نیستش که خدایا، بعض موقع تو دعا اشتباس، خدای به من عاقبت به خیری بده. اصل دعا درسته، این حسن مآب درسته، ولی اینکه عاقبت به خیری رو شخص خودش تحصیل میکنه، یعنی به دستش میاره. خدا یه بازار فروش عاقبت به خیری نداره که بگه آقا برید تو فلان بازار عاقبت به خیری رو به دست بیارید. اسم سعد ابن معاذ رو خب خیلی شما شاید شنیده باشید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون شهید شد. پیغمبر اکرم پابرهنه در تشییع جنازه سعد ابن معاذ شرکت کرد. همه گفتن یا رسول الله چرا پیاده؟ گفت جبرئیل به من سلام رسونده، گفته در تشییع جنازه سعد ابن معاذ 70,000 ملک شرکت دارن. تشییعش کرد پابرهنه، زیر تابوتش رو گرفت، خود پیغمبر برش نماز خوند، خودش دفنش کرد. جبرئیل ناظر شد، گفت عرش خدا لرزیده که این شخص سعد ابن معاذ که جز سوگولی های پیغمبر بوده به شهادت رسیده. مادرش تو تشییع جنازه بود، موقعی که خاک ریختن، بعض موقع اینجوریه عمل انسان آتشه براش، تا میمیره شروع میشه اون گدازه ها و اون عملهای زشتی که انجام داده همونجا به سراغش میان. یه فرش میندازن روی خاک، همون فرش میشه فشار برای قبرش. تا خاک ریختن روی جنازه سعد ابن معاذ، خب پیغمبر اکرم شرکت کرده بود. مادرش گفت سعد خوشا به حالت. پیغمبر رو کرد به مادرش گفت از کجا میگی؟ تو حق نداری بگی خوشا به حالت. همین الان قبر فشارش داد، استخوناش ترکید. کی؟ سعد ابن معاذ. زمان حضرت عیسی علی نبی نواله علیه السلام، ایشون مرده زنده میکرد، مردم باور نداشتن، اومد سر یک قبری یه شخصی رو زنده کرد. جلوی همه صحابه حضرت عیسی ابن مریم حضرت سوال کرد چند سال از دنیا رفتی و توی این گور هستی؟ گفت 400 سال من مردم. گفت چیزی یادت میاد؟ گفت هیچ چی یادم نمیاد جز یه چیز، او فشار اولیه که جان کندن برای من بود و داخل قبر گذاشتن هنوز زیر دندونامه، طرف یادش نمیره. حضرت به مادرش فرمود چجوری میگی خوشا به حالش؟ درسته من شرکت کردم، درسته عرش لرزیده، جبرئیل آمده و گفته 70,000 ملک در تشییع جنازه سعد ابن معاذ بودن. این دهه آخر سفر یه دهه سنت مآبیه، یعنی باید به اون سنت رسول خدا انسان نزدیک بشه. ما هممون خیلی دوریم. پیغمبر اکرم میفهمد میدونی چرا این قبر سعد ابن معاذ رو فشار داده؟ مادرش میگه نه. میگه به خاطر اینکه سعد ابن معاذ اخلاقش تو خونه خوب نبوده. آیت الله حقشناس خدا رحمتش کنه، ایشون میفهمود یه کسی اومده بود پیش من میگفتش که من یه خانومی دارم، این خانومم 15 سال منو کتک میزنه. خانوم من 15 سال منو کتک میزنه و من تا حالا یه بار دست روش بلند نکردم. حالا قصه نخورد، یه وقت عکسش هم اتفاق میفته. این صبر، اون نوع برخوردی که یه زن با شوهرش و همسرش داره خیلی مهمه. این واقعه تاریخی که سعد ابن معاذ داره و پیغمبر اکرم با اون جلالت و جبروت تشییعش میکنه، آخر سر با یه فشار قبر استخوناش میشکنه. هر کسی هستی باش، اخلاق درست نباشه یه قرون یه پاپاسی ارزش نداره، داغونت میکنه. این قصه سعد ابن معاذه. این حسن معاب که انسان به کجا برمیگرده، قصه چی میشه؟ این تهرونی ها شاید یادشون بیاد سید جمال گلپایگانی از اون علمای ده، یه سیر و نیم، حالا ما نمیدونیم، فقط شنیدیم یه سیر و نیم، شاید از این بزرگوارا بپرسیم بدونن یه سیر و نیم یعنی چی. یه سیر و نیم گوش میخرید، قدیمی ها اونجوری بودن، گوش میخریدن، این یه سیر و نیم و آب گوشتش رو ظهر میخوردن، گوشکوبیدهش رو میذاشتن شب میخوردن. تازه این غذا برای عیونا بود، هر کسی نمیتونست آب گوش بخوره، که بدهکار بود. موقعی که تشییعش میکردن دو تا بدهکاری داشت، اومدن گفتن که آقا ما از این جنازه که دارن میبرن چون عمل خیر انجام داده خدا انشاءالله ببخشدش، ما هم راضیم، این رضایت هست، حلالش کردن. شما داستان مقدس اردلیل نمیخوام اینجا باز کنم، شنیدید پدرش به خاطر یه سیبی که گاز زده دو تا آدمی که شریک بودن کلی میگرده پیدا میکنه تا ثمرش میشه مقدس اردبیلی. زحمت ها الان در از باغ مردم رد میشه، هم میخوره هم میبره، هم برای بقول امروزی برای فولادش و خانوادش و برای ذخیره تو جای اخیش هم ور میداره میبره. عمل خبط اینه دیگه، طرف توجه نداره که این عملی که کوچیک یا بزرگ من دارن انجام میدم، این حسن معابش بر میگرده به آینده. یخ میبینی بچت کجوکوله در میاد به خاطر اینکه یه عملی انجام دادی خودت هم یادت نمیاد. ولی اینجا بازار خدا خیلی حساب کتاب داره، تو چرتکه نمیدازی ولی خدا داره چرتکه میندازه. و من یعمل مثقال ذرتن خیرن یره، چه شرش چه خیرش، هر عملی رو انجام بدی تمام اثراتش برات هست. اگر بدونیم، اگر ندونیم که وای با حالمون. این آیات رو دقت کنید، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیلی خیال میکنن که کار خیر دارن میکنن. من هیچ موقع خودم دارم میگم فکر نمیکردم نابوزیاره همه شما بودیم. تو این حرکت پیاده روی سید الشهدا ما با یه آدمایی برخوردیم که اصلا لادین واقعا بودن ولی امام حسین قبول داشتن. میگفت فقط دین من حسینه، من هیچ چی رو قبول ندارم. 2 ساعت 3 ساعت میگم آقا به خدا این امام حسین دین داشته نه، میگه آقا من نه نماز میخونم، من فقط امام حسین قبول. با طرف بحث کردیم میگه من نه امامو قبول. امام کیه؟ ما 12 تا امام بیشتر نداریم. اصلا بعد سال 62 اصلا ما شهید نداریم که. امام کلی آدما رو به کشتن داد. خودشون فکر میکنن عملشون یه عمل خیلی خوبه. بعد قیاس هم میکنی میگم آقا اگر بگم حالا این شبهه افتاد شد، گفتم خب اگر بخوای اینجوری حساب کنی اولین قاتل پیغمبر اکرم بوده که ندونست این همه آدم رو به کشتن داد. نه دست رو اونا نذار. چرا دست رو اونا نذارم؟ تو یه مکتبی رو قبول داری؟ اون مکتب همین مکتبه. پیغمبر اکرم نمیدونست یه آدم درستایی بذاره تو تنگه احد که این همه کشتن نده؟ بگو فرمانده های ما، بگو فرمانده های جنگ ما، یه سری آدم هایی بودن که یه رو کشاورز بود، معلم بود، می شدن مثلا سرلشکر. اون چیالیش بود؟ می دونید ما چقدر کشته دادیم؟ گفتم سعد بن ابی وقاص هم فرمانده رو امیرالمومنین بود. امیرالمومنین می دونست یا نمی دونست؟ جنازه سید الشهدا، بدن مبارک سید الشهدا که رو زمین میفته تازه اون انحراف شروع میشه. ای حاج آقا یعنی انحراف از قیام سید الشهدا است؟ نه عزیز من، بعد از سید الشهدا تازه بن العباس میان روی کار، تازه سادات کشی و حسنی کشی ها تازه روی پا میاد، یه خونی ریخته تازه روی زمین تا بیاد آبیاری بشه، تو از زینب ببره تا بچه‌هاش بیان. حرف شنیدیم 6000 شاگرد امام صادق علیه السلام اینها مال این مکتبه داشته، ولی امام صادق علیه السلام خودش رو میکنه میگه دوستانش میگن چرا قیام نمیکنید، حضرت اشاره میکنه به گوسفندا، میگه اندازه این گوسفندا من یار داشتم قیام میکردم. طرف میشوره میگه 17 تا بیشتر نبوده، کمتر بیشتر. اون حکومت اساسی از آن اون حکومت مهدویه است. حالا حرف اینجاست، اینجای قرآن میگه خیلی ها فکر میکنن آقا ما تو مسیریم. آقا من الان خودم فکر میکنم امام حسین رو دوست دارم، نماز میخونم، روزه میگیرم، خیلی ها مثل من عمل انجام دادن، خیلی ها. حضرت عبدالعظیم حسنی رفتار همیشگیش این بوده، این بزرگوارا این کارو حتما انجام بدید، میرفت اعتقاداتش رو عرضه میکرد به ائمه معصومین. و آقا من نسبت به این موضوع اعتقاد دارم، این درسته یا غلطه؟ حضرات میگفتن یا درسته یا غلط. میگه الان عقل من میگه این. آقا اگه انگشت یه زن رو ببرن چند تا شطور؟ بگید 10 تا شطور، درست آج آقا؟ 2 تا انگشتشو ببرن بگید 20 تا شطور، 3 تا انگشت ببرن 30 تا شطور، 4 تا انگشت ببرن اینجا دیگه مسابقه نیستش که شما 10 تا 10 تا بری بالا، این میشه عقل. تو اینجا دیگه با عقل خودت برداشت کردی، دیگه اینجا 40 تا شطور نیست، خدا باید 10 تا 10 تا میاد یه دفعه جا خالی میده، میگه عزیز من این عقل توه. عقل اینجا سکوت میگه، این چیزی که شما دارید میگه استحسانه تو فضای منطقی، 10 20 30 40، یه چیزی که عقل تو برداشت میکنه. عقل من میگه این درسته، عقل یعنی 100% یعنی نسبت بهش یقین داری، بعضی جای اینو حکم نمی کنه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا. این اصلا گمراه هم فکر میکنن که مسیرشون مسیر درسته. امام حسین دوست داره، از عباس رو دوست داره، پیغمبر اکرم رو دوست داره، ولی مسیرش مسیر انحرافه. میشه؟ بله میشه. کلمت حق یراد به الباطل، همین رو میکنه قصه کاسبی خودش، همین رو میکنه قصه انحراف دیگر مردمان. چرا این اتفاق نمیفته؟ میگن آیت الله بروجردی هر موقع این آیات رو میخوند خیلی زار میزد، منقلب میشد، گریه میکرد. شما خیلی کسا بودن اعمال عجیبی انجام دادن ولی تهشون معلوم نشد چی شد. زبیر رو نگاه کنید، بلعم باورا رو نگاه کنید. بلعم باورا کسی بود جز علمای بنی اسرائیل بود که حسین ابن خالد از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که میگه اسم جلاله رو بهش دادن. بلعم باورا موقعی که اومد حضرت موسی که فاتح شهر بشه، اورشلیم بشه، فرعون آدماشو فرستاد، خودش به بلعم باورا گفتش که یه کاری کن، یه دعایی کن که ما بتونیم بر موسی مسلط بشیم. گفت این کارو نمیکنم، اینها دیندارای ما هستن. چیکار کرد؟ رفت یه جایزه خوبی، یه پول خوبی رو به زن بلعم باورا داد، گفت برو رو مخ شوهرت. انقدر وسوسه کرد بلعم باورا رو، بلعم باورا میگن سوار الاغش شد، اومد حرکت کنه، الاغش حرکت نکرد باذن الله. هر چی زد این الاغ رو حرکت نکرد، تا اینکه الاغ به زبان در اومد باذن خدا. گفت کجا میخوای بری؟ اصلا فرشته اجازه به من نمیدن، این ملکان مقربان به من اجازه نمیدن من حرکت کنم. نتونست حرکت کنه. میگن انقدر این الاغ رو زد تا مرد. بعد این اسم اعظم رو ازش گرفتن، هیچ کاری نتونست کنه، هرسش در اومد. ای کسی بود که دعا میکرد دعاش مستجاب میشد، اسم اعظم رو بهش داده بودن. بلعم باورا دستور داد، گفت موقعی که اینا فتح کردن یه کاری کنید، به زنانتون بگید آرایش کنن، زینت به خودشون ببندن، بیفتن تو این جماعت بنی اسرائیل و یاران و صحابه موسی بن عمران. با این کار میتونید صحابه موسی رو نابود کنید. من دیگه فکر دیگه به ذهنم نمیرسه. این ماری رئیس قبیله شمعون یه زن زیباروی رو پیدا کرد، آورد پیشه، گفت این بر من حلاله یا حرامه؟ گفت این شوهر داره، برات حرامه؟ گفت من حرام و حلال تو رو اصلا قبول ندارم. و رفت زنا انجام داد. از همونجا، برید بخونید این روایت تاریخ رو، از همونجا طاعون به وجود اومد، مریضی به وجود اومد، از یاران و صحابه موسی 20,000 نفر کشته شدن بابت یه گناه. نابود کرد. این از اون ور که اینا وادادن و از این ور که این سابقه بلعم باورا ببینید به کجا رسید. او کسی که به قول امام رضا علیه السلام حسین بن خالد میگه اسم اعظم داشت، تش ببینید چه اتفاقی افتاد. خیلی مهمه. آقا نگیم الان من تو مسیرم، خدا انشالله کمک میکنه، خودتونو مجهز نکنید، بعد فردا یه اتفاق میفته. همون بصیرتی که میگیم، عدم بصیرت باعث میشه که طرف از مسیرش به انحراف کشیده بشه. بترسیم؟ به این راحتی نیست. آقا الان شما اسم اعظم داشته باشید چیکار میکنید؟ میگه من دنیا رو کن فیکون میکنم با این اسم اعظمم. مگه به این راحتیه؟ اسم اعظم به بلعم باورا، این داستانی که خود قرآن داره نقل میکنه دیگه. یه تعبیر دیگه هم داره، این آیه 175 سوره اعراف یه روایت دیگه هم هست که تو این تفسیر قومی ذکر شده که میگه یکی از زاهدین زمان بنی اسرائیل پیغمبر زمانش اومد گفتش که من به تو 3 تا حاجت میدم. بعضی موقع این قول چراغ هست، میگه هر چی بخوای بهت میدم، 3 تا حاجت بهت میدم. بسم الله. زنش اونجا بود، گفت تو رو خدا اولین دعا رو بذار من انجام بدم که به زبان تو جاری بشه. گفت با این دعا برای منه، برای تو نیست. انقدر اصرار کرد تو گوش شوهر خوند، شوهر قبول کرد. گفت چی میخوای من از بخوام از پیغمبر خدا؟ گفت یه کاری کن، به من خدا انقدر زیبایی بده که زیباترین زن روی زمین باشم. دعا کرد، زیبا شد. دیگه نامه فدایت شب از تمام دنیا برای زن این میومد. این آقا به اون پیشنهاد میده، این آقا آبروش توی شهر رفت. گفت این زن دیگه به درد من نمیخوره، برید تفسیر قومی رو. اومد دعا کرد، گفت خدایا این زن منو مسخش کن، از روی زمین ورش دار. دعا کرد، خدا زنش رو مسخ کرد، خرسش کرد. خرسی بود که همینجور تو خونه میچرخید. انقدر فرزندانش اومدن گفتن حیف نیست شما مادر منو این کاری کردی، این مادر ما که برای ما مادری کرده شما خرسش کردی. حرف بچه‌هاش رو گوش کرد و سومین دعاش این بود، گفت خدایا زن من رو به همون حالت اول برگردن. 3 تا دعاش پرید. بزرگواران رفقا اینا رو برای چی میگیم؟ بعض موقع همینه، یعنی این که ما میگیم قدیمی ها اون منبری های قدیم، خدا رحمت کنه مرحوم کافی میفهمود که بعض موقع سوراخ دعا رو گم میکنیم، میاییم میشینیم داره به ما میده، حواسمون نیست، گم میکنیم مسیر رو. درسته عاقبت به خیری خیلی مهمه، این عاقبت به خیری باید تحصیل بشه، محصل بشه برای ما، ولی دارن یه مسیر رو، یه دالانی رو برای تو مشخص میکنن که بخوای برسی، ولی گمش میکنی، حواست نیست. مثل همین زاهد زمان بنی اسرائیل. الان میتونی دعا کنی، میتونی این باور رو برای خودت همیشگی کنی، ولی حواست نیست. امام صادق علیه السلام میفهمن اگر میخوای عاقبت به خیر بشی، راه داره حالا حضرت به ما نشون میده، اگر میخوای عاقبت به خیر بشی این 3 تا کار رو انجام بده. تو مصدق الوسائل داره، 1 نعمتهای خدا رو تو معصیت صرف نکن. خدا به یک کسی هیکل داده، بازوهاش رو میندازه بیرون، فقط داره آدم میزنه و شرخری میکنه و بزخری میکنه، کارش اینه. تو چه راهی داری مصرف میکنه؟ صدای خوب داده، یکی میاد میشه ماده اهل بیت، یکی میره میشه ترانه خون. و صدا تو کجا داری مصرف میکنی عزیز من؟ جوانی داده بهش، این جوانی تو چطور داری مصرف میکنه؟ تو چه راهی مصرف میکنه؟ اینا سواله دیگه. و خیلی از نعمتهایی که شما تو ذهنتون دارید، این نعمتها رو یک به یک خدا بر ما ارزانی داشته، ما تو چه راهی؟ این نعمتها رو نباید تو راه حرام مصرف کرد. خدا به این شخص که حلیت و حلال بودن نعمتهای خدا رو میفهمه و فهم نسبت به این حلال خدا و نعمت خدا رو مصروف در یک کار حلال میکنه، باعث میشه که این شخص عاقبت به خیر بشه، عاقبت به شر نشه. دوم، ازت میفهمد اگر میخوای عاقبت به خیر بشی، به خاطر حلم خدا مغرور نشو. یکی زومد پیش امام رضا، بزنی خربوزه عسل هست، همینم سوال کرد. حضرت فهمو خربوزه رو با عسل نخورید، اگه مردید تعجب نکنید. آب رو همراه غذا نخورید، مردید تعجب نکنید. حضرات میفهمن ماهی رو شب نخورید، مردی تعجب نکنید. ما یه آماری رو گرفتیم برای شما جالبه، تمام کسایی که سکته قلبی کرده بودن، شب خوابیده بودن صبح بیدار نشده بودن، یه آماری رو سازمان بهداشت جهانی هم حتی به دست آورده، ولی سازمان بهداشت خودمون هم به دست آورده، از 10 تا 9 تاشون شب ماهی خورده بودن. اونا فهم میکنن. ایلا حالا قرعه داره. حالا ببینید، حالا جالبه همین حرفه، این شبه افتاده خیلی خوبه، اینو دقت کنید، حرف من همینجاست. حاج آقا ما انقدر خوردیم ولی نمیمیریم، خیت شدی؟ همینو میخواد بگه، میگه خیت شدی. من دقیقا اومد پیش امام رضا علیه السلام گفت آقا من انقدر این کار رو کردم ولی این حرفی که شما میگید چاخانه. دقیقا چش انداخت به چشم امام رضا، همین حرف زد، همین حرفی که ایشون میگه. حالا اشاره به شخص خاصی ندارم، نه واقعیته، نه میگه این آقا اتفاق نیفتاده. نگاه کرد به امام رضا علیه السلام گفت آقا من این کاری کردم اتفاق برام نیفته. اینجا مثل داره، میگه یه بار جستی ملخک، دو بار جستی، آخر تو دستی. امام رضا دقیقا همین حرف رو میزنه، میگه یه بار اینجا موچتو میگیره. تو ابو حمزه رو بخونید، امام سجاد علیه السلام میگه که انقدر این برای ماستی که انقدر تو منو بخشیدی من بی‌حیا شدم، انقدر تو منو بخشیدی من بی‌حیا شدم، انقدر به ما رحم کرد. آقا اگر خدا به ما رحم نمی کرد، اگر ستارالعیوب بودن خدا برای ما نبود، اگر خدا به ما اهل بیتشو نمی داد، ما وضعمون این بود؟ آقا الان کن همه ما اینجا معلوم بشه، ما میتونیم اینجا بشینیم؟ اول از خودم، بیاسا من نمیتونم این بالا باشم صحبت کنم، که کسی منو راه نمیده اینجا. اگر کن همون افراد معلوم بود، خدا میداند. میگه اگر میبینی این بلاها داره لای میکشه ما بینتون، بدونید که این مدد ماست، کمک ماست. درسته تو اینو میخوری ولی هیچ اتفاقی نمیفته، ولی یه بار یقتو میگیره. میگه آقا از توتوبان اینجوری نرم. میگه حاجی من همیشه این مسیره میرم، از روی پل نمیرم. میگه مرگ برای من نیم، من خیلی زرنگم، تیز و فرزم. میگه یه بار ماشینه میاد میزندت، همینم است، یه بار اون اتفاق میفته. میگه تو حالا که من که برام این اتفاق نمیفت، دقیقا به امام رضا همین میگه، من که برام اینقدر این کاری کردم یه بار برام اتفاق نیفت. میگه یه بار اینجا یقتو میگه. حلم خدا رفقا بترسیم، یه وقت میبینی که یه بار چوب میزنه، این چوبا هی مثل یه فنره، هی داره کشیده میشه، هی طوری یه فشاری میاری این فنر که هی جمع میشه، یک دفعه نمیتونه که شل میشه، پرتابت میکنه، از این دور خارج میکنه. حلم خدا باعث نشه که انسان نسبت به اون حلم خدا بدگمان بشه، شل بشه، بگذره و نفهمه که این از حلم خداست. بله طرف صدقه میده، دفع بلا میشه، میاد تو مجالس اهل بیت شرکت میکنه، خدا برکت به مالش میده، برکت به جانش میده، برکت به خانوادهش میده. اینا همه تمرین برای ماست. اینم یه نوع همون عدم سوء استفاده از حلم تو شرکت تو این مجلس. و سوم میفهمد اگر میخوای عاقبت به خیر باشی، هر کرا دیدی که از ما اهل بیت یاد میکنه، اسم ما اهل بیت رو میبره، بهش احترام بکن. اومد پیش امام صادق گفت آقا این کسی که اسم شما رو میبره، یاد از شما میکنه، دروغ میگه. گفت تو حق نداری، من میدونم دروغ میگه، ولی چون دروغم میگه، نیت تو باشه که بهش احترام کنی، او شرش برای خودش، دروغش برای خودش، گناهش پای خودش، ولی تو وظیفتی که احترام کنی. چرا؟ چون اسم اهل بیت داره میبره. الله اکبر. یاد و این ذکر اهل بیت باعث میشه که انسان رو از یاد خدا، از اون مسیر عاقبت به خیری خارج نکنه. احمد ابن هلال 50 سفر مکه رفت، 20 سفر، یعنی مجموعش کنی 70 تا، 20 سفر پیاده رفت به مکه. آخرش امام حسن عسکری فهمود لا غفر الله له، خدا نمیبخشدش، خدا ازش راضی نیست. واقعا نشه برای ما هم اتفاق بیفته. سالهای سال بیایم نوکری اهل بیت رو بکنیم، سالهای سال بیایم خاک این هیئت ها و این تکیه ها رو، این عزاداری ها رو بخوریم، آخر سر به ما بگن که لا غفر الله. این مواظبت میخواد، تمرین میخواد. حاسب و قبلا تو حاسب، محاسبه کن عملت رو، عرضه کن. دوباره بگم، حضرت عبدالعظیم حسنی همیشه اعتقاداتش رو عرضه میکرد. رفقا اعتقاداتون رو عرضه کنید. قدیم واقعا خیلی خوب بود، نمیدونم مثلا روحانی مینشست توی مسجدی میگفت حمد سوره رو، آقا ببین من درست میخونم یا غلط میخونم، حداقل همین حمد سوره رو بشینید با اون کسایی که عالمن، با اون کسایی که میفهمن، با اون کسایی که دانان، اون اعتقاداتون رو عرضه کنید. من واقعا ترسیدم، یعنی تو این مسیر انقدر آدمای جور و جور دیدم، باهاشون صحبت کردم، گفتم خدایا کم آدمایی نبودن که به امام حسین نامه نوشتن گفتن حسین کوفه بیا. یه دفعه همه چیزو فروختن. بعض موقع مغازه رهبری میفهمن ما هم تو جنگ فکر میکنیم که مثلا دشمن ما یه آدم نفهمی بود که هیچی نمیدونست و ما انقدر فهمیده بودیم که غالب بودیم. نه، بعض موقع طرف رو اون جهلش پایداره، رو اون جهلش پایداره، فهم داره، درک داره رو اون باطلش. ما هم باید بجنبیم رو اون حقمون پایدار باشیم، فهم داشته باشیم، عمق داشته باشیم و نهایتش اینه که اون حسن معاب و عاقبت به خیری رو با اون ذکری که ذکر بارها من اینجا تو این مراسمات گفتم دیگه، این ذکری که میفرماید اهل بیته، اگر شما ذکر رو داشته باشید اهل بیت عاقبت به خیری رو به شما میدن. انشاءالله ما هم جزء کسایی باشیم که بهترین حسن معاب و بازگشت به اون حقیقت معرفت اهل بیت رو داشته باشیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.